سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
درود بر شما جناب فارسی بسیار گرامی، درود بر شما سوسن بانوی بسیار فرهیخته، و من برام بودم که امروز درباره علی ابن ابی طالب و مکتب علی اللهی در دنیا و به ویژه در ایران سخن بگم. و البته من خودم رو آماده کرده بودم برای این کار، منتها من فکر کنم اگر شما عزیزانی که در اتاق هستید موافقت بفرمایید، من برانم که امروز بحثی رو که هر هفته داریم در زمینه رویداد وحشیانه این که دو روز پیش در لندن رخ داد به عرض شما برسانه، یعنی بحث رو بذاریم روی تروریسم اسلامی. اگر موافقت بفرمایید من در این باره سخن بگم، و بنابراین من امروز با اجازه شما درباره ترور در اسلام سخن بگم. ولی پیش از این که وارد قلب این بحث و یا جستار بشم، از شما اجازه میخوام چند نکته ای عرض کنم که بیشتر جنبه سیاسی داره، و اون این است که البته هیچ فردی در این دنیا از مشاهده نابودی هم نوع خودش ولو این که دشمن او باشه شاد نخواهد شد. اگر یک فردی زمانی که مشاهده میکنه دشمن او نابود شده این فرد شاد بشه، از نظر روانی این فرد بیمار به شما دید و این نیاز به درمان داره. بنابراین هیچ کس از این رویداد نه تنها شاد نیست، بلکه تمام افرادی که این رخداد وحشیانه رو ازش آگاهی پیدا کردن به شکسته شدن. البته من هم با تمام افرادی که از این رویداد دل شکسته شدن، من شریک احساسی هستم. من به ملت انگلستان، به حکومت انگلستان به راستی از این رویداد وحشیانه من تسلیت میگم. ولی یک نکته رو هم باید اینجا عرض برسانم، و اون این است که گفته‌ای وجود دارد که میگوید افراد بزرگ اشتباهات بزرگ مرتکب میشن و فرایند اشتباه افراد بزرگ برای همبودگاه بشری به مراتب سهمگین‌تر و وحشتناک‌تر از نتیجه و فرایند اشتباهی است که افراد عادی مردم مرتکب میشن. من فکر کنم این گفته درباره حکومت انگلستان مصداق بسیار بارز داره. هیچ کس نمیتونه انکار بکنه که انگلیس ها از نگر دیپلماسی در دنیا از برجسته ترین ملت ها به شمار میرن. هیچ کس نمیتونه این موضوع رو انکار بکنه. ولی همین برجستگی انگلیس ها در سیاست و دیپلماسی دنیا، من معتقدم در اونها حالت غروری به وجود آورده که اینها دارند مرتکب اشتباهی میشن که به اشتباه خودشون توجه ندارن، و اون اشتباه این است که انگلیس ها در کشور خودشون رو به روی اسلامیست های دنیا که من در گفتار امروزم ثابت خواهم کرد که اونها در سرش تروریست هستن، در کشور خودشون رو به روی اینها گشودن و این ملت های اسلامی که در انگلستان به سر می برند در تمام شؤون اجتماعی و حتی حکومت انگلستان رخنه کردند و من عقیده دارم که حکومت انگلستان متوجه این خطر نیست. من 3 سال به قول امریکایی consecutively یعنی پشت سر هم در انگلستان به سر بردم و مسافرت های بسیار به انگلستان داشتم و بررسی های بسیار جرف در اوضاع احوال انگلستان به عمل آوردم و به ویژه اون 3 سالی رو که من در انگلستان به سر می بردم، 2 سال از این 3 سال رو در دانشگاه لندن من تحصیل در رشته رابطه بین المللی می کردم و بنابراین از این نقطه نظر فکر میکنم که اون چی که برد شما میرسانم تئوری و یا دیدمان نظری نیست، بلکه اون چی که بنده عرض میکنم تجربه کردم اینها رو در انگلستان و اون این است که اسلامیست ها و مسلمانان در تمام شؤون اجتماعی و سیاسی انگلستان رخنه کردن و حکومت و ملت انگلستان، شاید ملت متوجه باشه، حکومت انگلستان متوجه این موضوع نیست. حکومت انگلستان فکر میکند که حکومت جمهوری اسلامی هر جنایتی که میخواد میتونه نسبت به ملت خودش و سایر ملت دنیا مرتکب بشه، ولی تا اونجایی که دلارهای نفتی حکومت جمهوری انگلستان در کشور انگلستان خالی میشه، حکومت انگلستان به جمهوری اسلامی و همانند این حکومت ها نباید کاری داشته باشه، حتی باید از اینها پشتیبانی هم بکنه. کمان که دیدیم در تمام موارد دست انگلستان زیر سر آخوندها بوده است. در جریان جنگ دوم، در پس از پایان جنگ دوم جهانی، انگام که حکومت انگلستان تصمیم گرفت ساختار جاسوسی خودش رو در کشورهای خاورمیانه نوسازی بکنه، لورد بیون که یکی از دیپلومات های بسیار برجسته انگلیسی بود، نه تنها یک جنرال انگلیسی بود بلکه سالها در هندوستان فرمانداری انگلستان رو در هندوستان بر عهده داشت، مأمور شد که در ایران یک کمیته به وجود بیاره و درباره نوسازی فعالیت های جاسوسی انگلستان در کشورهای خاورمیانه تحقیقی بکنه. گروهی از دیپلمات های برجسته انگلستان در تهران جمع شده است و پس از این که نظرهای مختلفی ابراز کردن، لورد بیوز گفت من سند این موضوع رو که شما عرض کنم در دست دارم، اگر همین الان از اسمت دارم من این سند رو برشون خواهم فرستاد. لورد بیوز گفت ما افزون بر امکاناتی که شما یعنی اعضای کمیسیون درباره امکاناتی که میتونیم برای جاسوسی به کار ببریم شما ذکر کردیم، ما امکان دیگری در اختیار داریم که شما به اون امکان اشاره نکردید و این امکان ما از ارتش ایران، از دربار ایران و از مجلس قانون گذاری ایران هم بسیار مهمتر هست و در بین مردم اثر بیشتری داره و همه کنجکاو شدن ببینن آیا این عاملی که لرد بیوز میخواد از اون سخن بگه کی هست؟ لرد بیوز افزود گفت و این عامل برای ما خرج زیادی هم نداره و اون روحانیت شیعه‌گری در ایران هست. ما به وسیله روحانیت شیعه‌گری در ایران هر برنامه ای رو که اراده کنیم میتونیم در این کشور پیاده بکنیم و روحانیت شیعه‌گری رو ما باید همیشه در موج داشته باشیم. اینها برای ما خرج زیادی ندارن. هر زمانی که ما اراده کنیم میتونیم روحانیت شیعه‌گری رو برای هر فعالیتی در این کشور ما فعال کنیم و هر زمانی هم که اراده کنیم میتونیم اونها رو ساکت کنیم. و این سخنی که لرد بیوز گفت، این سخن نه تنها از اون روز بلکه مدت 500 سال است که در کشور ما کاربرد عملی داره. ولی من یقین دارم این نوع اندیشان سیاست انگلستان زمانی به این اشتباه خودشون پی خواهد بود. نکته بسیار جالب این است که من نمیدونم آیا این سیاست مداران انگلیسی بهش توجه دارند یا نه. حرفهایی که ما در این اتاق و در مکانهای دیگر می زدیم دیروز، درست همین دیروز که جمعه بود، به اثبات رسید و اون این بود که ما می گفتیم آیه 54 سوره آل عمران می گوید و مکرو و مکر الله قد الله خیر الماکرین. آیه 54 سوره قرآن می گوید و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. یعنی چه؟ یعنی خدا بدترین مکاران هست. و من فکر میکردم که دست کم این مسلمانان به اصطلاح میانه رو و اصلاح طلب اینا هیچگاه به این آیه تظاهر نخواهد کرد و حتی برای این آیه همون گونه که بعضی از مفسرین این کار رو کردن برای این آیه کوشش میکنن تفاصیل انسان دوستانه به کار ببرن. ولی دیروز دیدیم آخون امامی کاشانی در نماز روز جمعه در حالی که تمام ملت‌های دنیا با انگلستان درباره این رویداد وحشیانه همدردی کردن، دیدیم دیروز که روز جمعه بود آخون امامی کاشانی در خطبه نماز روز جمعه گفت و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. یعنی چه؟ یعنی به انگلستان گفت که به انگلستان، من امیدوارم انگلیس ها اینو بفهمند، انگلیس ها این آیه رو برن ترجمه رو پیدا کنن و ببینن نه اون چی گفته. این آخون میگوید خدا مکر میکنه، مکر خدا بدترین مکر ها و جنایاتی رو که خود این افراد در مغز دارن و میخواد در دنیا پیاده میکنن، این آخون میخواد بگه این جنایات اینها مکر خداست. عزیزانی که در انگلستان به سر میبرن میدانن که امروز نامزدهای نمایندگی مجلس انگلستان موقعی که میخوان در انتخابات شرکت بکنن اینها میرن با این امام های بنده واقعا پوزش میخوام این واژه به کار میبرن، به اصطلاح امام های مساجد لندن و رهبران مسلمانان انگلستان که روز به روز دارن زیادتر میشن، میرن با اینها مینشینن سخن میگن، به اینها قول میدن که از منافع اینها پشتیبانی بکنن به شرط اینکه اینها به مسلمانان بگویند به این افراد رای بدن. این کار داره در انگلستان میشه و من امیدوارم که حکومت انگلستان به این موضوع توجه بکنه و انگلستان توجه بکنه که زمانی که میگوید من میخواهم از سنت تاریخی خودم بهره برداری کنم و سنت تاریخی خودم رو که انگلستان همیشه مهد دموکراسی بوده ادامه بدم، بسیار خوب ما به ایشون حکومت انگلستان شاه باشیم. ولی انگلستان باید بداند که اگر زمانی انگلستان پایگاه و پناهگاه مظلومان دنیا بود، امروز نباید اجازه بده که تروریست های اسلامی از این پایگاه بهره برداری کنند. بله، انگلستان از این نقطه نظر قابل ستایش هست. انگلستان کشوری بود که به کارل مارکس پناهندگی داد. کارل مارکس کتاب کپیتال رو که قانون اساسی کمونیسم هست در کتابخانه موزه بریتانیا نوشت و در بریتانیا به درود حیات گفت و در هایگیت بریتانیا لندن اکنون درست هست. این همه قابل ستایش هست، ولی من امیدوارم حکومت انگلستان متوجه بشه که اگر خواست خاک انگلستان رو پایگاه و پناهگاه مسلمانان تروریست قرار بده، نه تنها ملت خودش رو قربانی جنایات پریروز خواهد کرد، بلکه حکومت انگلستان از این نقطه نظر به مردم کلی دنیا هم پشت خواهد کرد و امکان جنایت این افراد رو برای سایر ملت ها هم وجود خواهد کرد. این نکته بود که من خواستم در آغاز سخنانم امروز درز و آگاهی شما برسانم. البته اگر در این باره شما عزیزانی که در اتاق هستید نکته و یا پرسشی دارید، پس از اینکه سخنانم به پایان رسید در اختیار شما خواهد. تردید نیست که شما هم دیدگاه‌هایی دارید که از این نقطه نظر بسیار رهنمود دهنده و روشنگر خواهد. من ما بپردازم به بحث. من امیدوارم شما هم میهنان عزیزی که مدت هاست خدمتگذاری این ناچیز رو پذیرا شدید موافقت کنید که من هر زمانی که سخن گفتم تا مدرک و سند مستندی در دست نداشتم در اون باره سخن نگفتم. در تمام کتاب‌هایی هم که نوشتم بدون سند و مدرک من سخن نگفتم و من با تمام شرافت انسانی خود سوگند می‌خورم که حتی برخی موارد هنگامی که به اسناد و مدارکی برخورد کردم که دیدم این اسناد و مدارک یک تا هست و سایر اسناد تاریخی این مدارک رو تأیید نمی کنند، در نوشتارهایم از این مدارک استفاده کردم. با توجه به این موضوع اون چی که من امروز برای شما میگم همه مستند به اسناد و مدارک تاریخی است، منتها شوربختانه اگر نکاتی رو که من امروز برای شما عرض کنم تا کنون به آگاهی شما نرسیده است به دلیل این است که خفقان مذهبی در ایران هیچ وقت به نویسندگان ما اجازه نداده است نکاتی رو که امروز برای شما میرسانم در نوشتارهای خودشون شرح بدن. و اون این است که من جزئیات رو امروز برای شما عرض خواهم کرد، برای شما ثابت خواهد کرد، ولی به گونه بسیار پالیده و کوتاه به شما عرض می کنم که این اسلامی که امروز در دنیا وجود داره، این اسلام بر پایه ترور، وحشت و خونریزی به وجود آمد و محمد ابن عبدالله فردی که پیامبر اسلام هر نام گرفته از نخستین روزی که پای خودش رو در مدینه گذاشت اقدام به اعمال تروریستی کرد تا آخرین روزی که در حجره سوگلی حرم خودش عایشه آخرین نفس رو از دیده برون داد. زمانی به قول همه تاریخ نویسان و به ویژه طبری که از معتبرترین تاریخ نویسان جهان هست، هنگامی که محمد پا به مدینه گذاشت به قول طبری پنیرس، یعنی یک پنی حتی در جیب نداشت و زمانی که مرد بخشی از مدینه من که او بود تمام این املاک رو با کشت و کشتار و غارت و چپاول و اقدامات تروریستی به دست بود. و من در برنامه امروز برای شما چندین مورد از اقدامات تروریستی محمد رو در از بین بردن مخالفان و دشمنان خودش عرض خواهد. کسی زیر بار محمد نمی رفت. یهودی ها محمد رو محرم می کردن، می گفتن ای کاش او نمی گفت که مذهب من دنباله مذهب یهود و مسیح هست. می گفت اگر او این حرف رو نمی زد ما اینقدر به احساسات ما بعد نمی خورد. ولی او زمانی که می گوید پیش من دنباله پیش موسی و عیسی هست، دست کم این فرد باید آگاهی های نسبی از یهودیت داشته باشه و هیچ آگاهی از یهودیت این فرد نداره. تمام مطالبی رو که این فرد دست کم در باره یهود میگه مطالب دست با که دست با نادرست هست. و از این نقطه نظر یهودی ها با این مخالف شدن و محمد دستور داد به پیروانش. و نکته دیگری براتون برسانم، افرادی که دور محمد رو گرفته بودن تمام اینها از جامیان و آدم کشا بودن. من یادم است که در چند سال پیش یک روز در یک از خیابانهای شهر برن پایتخت سوئیس من قدم می زدم، دیدم یک بانوی ایرانی جلو آمد و به من سلام گفت. به او احترام کردم و او رو شناختم. دیدم یکی از کارکنان پیشین من در دانشگاه تهران هست. پس از اینکه مدتی با هم سخن گفتیم دیدم نام یکی از مستخدمین دانشگاه رو برد. نام او بود حسن ترابی. گفت حسن ترابی یادت میاد؟ گفتم بله. چطور؟ دیدم لبخندی زد. گفتم موضوع چی هست؟ برام تعریف کن. گفت آیا میدانی که پس از انقلاب این چه شغلی گرفت؟ گفتم نه. گفت پس از انقلاب این فرد مأمور تصویه استادان دانشکده حقوق شد و گفت دو استادانی را که این رأی میداد یا حکومت جمهوری اسلامی اینها رو موافقت میکرد به تدریس و کارشون در دانشکده ادامه بدن، و اونهایی رو که این فرد میگفت شایسته نیستن بازنشسته میکرد و زنان دیگری آگاهی دارم. یک جنرالی که چند سال پیش در واشنگتن دی سی یک جنرال ارتش به درود حیات گفت، نام این جنرال رو نمیبرم چون از او و از خانوادش اجازه ندارم، ولی این جنرال همسرش بیمار شده بود و همسرش رو آورده بود در آمریکا که در اینجا درمان بشه. کلفت اینها در خونه خود، منزلشون هم در امیرآباد بوده، کلفت اینها در خانه داشتن که گویا این کلفت با یکی از ماشین پاهای خیابان امیرآباد روابط جنسی داشته. پس از انقلاب اون فرد ماشین پا به ریاست کمیته انقلاب امیرآباد منصوب میشه و چون با کلفت این جنرال رابطه جنسی داشتن با هم دوست بودن، با تبادل یکدیگر میان و خونه جنرال رو تصاحب میکنن. این ببینید، این افرادی که شما عزیزان بهتر از من میدونید، بعد رئیس جمهوری فعلی، رئیس جمهوری منتخب، که البته من میدونم من با زمانی که نام رئیس جمهوری میبرم و مخصوصا منتخب، من میدونم که احساسات شما حساس میشه، ولی به هر روی این ببینید چی بوده. شمخانی این یک راننده بوده در نیروی دریایی که به وزارت دفاع رسیده. تمام افرادی هم که دور محمد رو گرفته بودن، اینها از آدم کشها و جانی های عربستان بودن که من امروز از چند نفر از اینها نام میبرم. و اینها بودن که محمد به اینها دستور میداد این رو بکشید، اون رو بکشید، این رو بکشید، این کار رو بکنید. و اینها اونچنان وحشیانه مخالفان محمد رو میکشتن که من امروز امیدوارم اون چی که برای شما تعریف میکنم باور کنید. نخستین تروری رو که محمد در بدین مرتکب شد و امروز من سخن امروز رو با این اتفاقات میکنم، یک زنی بود به نام اسما دختر مرغان. من قد عرض میکنم تمام کتاب های تاریخی این روز رو نوشتم و به ویژه از شما درخواست میکنم اگر خواستیتون اطلاعات تاریخ این جنایت رو بررسی بفرمایید، به کتاب محمد رایز آف اسلام که مارگوریوت اینن نوشتارهای ابن اسحاق رو ترجمه کرده است، به این کتاب مراجعه کنید. به کتاب ویلیام مویل مراجعه کنید. به ابن هشام، به تاریخ مخصوصا طبری، اینها معتبرترین کتابهای تاریخی است که من برای شما نام بردم. البته کتابهای تاریخی دیگر این نکته رو نوشتن. بانوی بود به نام اسما بنت مروان و یا اسما دخت مروان. این بانو شاعر بود، چکام سرا بود، مرزد محمد شعر میگفت. محمد هر زمانی که کسی با او کوچکتری مخالفتی میکرد، روزی در مسجد رو به پیروان خودش میکرد و میگفت کدام یک از شما داوطلبی که این فرد رو از سر راه من بردارید و به الله کمک کنید. اون وقت یکی از آدم کشهایی که اطراف او رو گرفته بودن داوطلب میشدن. بنابراین روزی محمد در مسجد گفت اسما دختر مروان داره به الله و پیامبر او داره آسیب میرسونه، داره به پیامبر الله و الله داره آزار میرسونه. حالا بنده رو میبخشید که از من خارج بشم و عرض کنم دست کم من 4 آیه در قرآن پیدا کردم که این 4 آیه میگویند هیچ کس در این دنیا وجود نداره که بتونه کوچکترین آزاری به الله برسه. نمیدونم آیا این 4 آیه رو برای شما هستید پیش گفتم یا در جای دیگر فکر کردم، ولی این 4 آیه هست موجوده. این 4 آیه میگویند هیچ کس در این دنیا وجود نداره که بتونه کوچکترین زیانی به الله برسانه. ولی محمد در مسجد گفت چه کسی داوطلب است که این فردی رو که به الله و پیامبر او زیان میرسانه از بین برداره؟ اسماء بنت مروان در پیش شوهری کرده بود که این شوهر بعد نابینا شده بود. نام این فرد امیر، البته شاید که این شوهر البته اختلافاتی هم با همسر سابقش داشتن، به هر روی امیر میگوید یا رسول الله من داوطلبم این کارو انجام بدم. محمد ما موافقت میکنه و اسماء بنت مروان دارای 5 کودک بودن که یکی از اینها شیرخواره بود. شبی که 4 کودک اسماء اطراف او خوابیده بودن و کودک شیرخوار اسماء از شوهر اخیرش روی سینه های او خوابیده بود و شیر میخورد، در دل شب این امید وحشی نامینا وارد اتاق اسما شد و به گونه که خودش گفتن و جزئیاتش رو تبری و ابن صاف نوشتن میگوید خنجر رو اونچنان در سینه اسما فرو بردن که زمانی که خواستم خنجر رو از سینه این بیرون بیارم دیدم خنجر من از پشت او خارج شده است و خنجر من توی زمین فرو رفته است. خنجر ما زحمت هستی از زمین بیرون میگوید پس از این که این جنایت رو مرتکب شدم به مسجد رفتم. به محض این که محمد برادید گفت به من بگو آیا شادی و یا مایوس و یا نامی؟ امین میگوید به محمد گفتم که آمدم به تو شادباش بگم. اسماء دختر مروان رو من به درک فرستادم. محمد گفت درود بر تو، تو اسماء بنت مروان رو به درک نفرستادی، تو برای خودت قصده ایدی از سرزمینه بهشت رو خریداری کرد. امید این فرد نابینارش امید بوده. امید میگوید علی ابی طالب در جمع پیروان محمد نشسته بود. گفت یا محمد این بیرده مرتی که به این کار شده اون آقای داسته مرتی که این کار شده. امیر میگوید محمد ابن عبدالله به علی ابن ابی طالب پاسخ داد گفت دیگه او رو امیر نابینا ننامی، بلکه او را امیر بینا بنام. شما عزیزان که میل دارید به کتابهایی که من درد کردم مراجعه کنید و جزئیات این داستان رو بخوانید، اسما اشعاری رو که اسما برزد محمد گفته است برخی از تاریخ نویسان در کتابهای خودشون آورده است. البته من هم تصمیم گرفتم بسی رو به جنایاتی که محمد با صدور دستورات تفریزی متکب شده است در کتاب هم بگرم. من البته این شعر رو خواهم بگرد و شما اگر بذارید در اون کتاب ها ببینید و من این شعر رو به گونه بسیار پالیده براتون قسمتیش رو میخونم، اگرچه قابل ترجمه نیست این عزت در شعر خودش نوشته برای مشکل ترجمه کنم، به خاطر اینکه چکامی خودش رو آغاز میکنه با اون واژه بسیار بسیار رقیقی که ما در زبان فارسی داریم و من در نوشتار خودم این واژه رو با گاز زد کردم. البته شما میدونید منظور چی هست. نوشته است: گاف با مردان مالک و نبات و او، گاف با مردان خزرج از قبایل و طوایف مدینه، که دور یک بیگانه کاروان زن جمع آمدن و تمام وجود خود را در لجنهای فریب او فرو بردن. آیا این درست است که شما خاموش بنشینید او رهبران شما رو بکشد و شما به او امید ببندید؟ درست مانند آدم گرسنه‌ای که به آشی که در حال پختن است دل می‌بندد. آیا بین شما فرد باشرفی یافت نمی‌شود تا به خز ابلاغ این مرد بیمار زبان پاسخ بگوید و ریشه امید را در دل ساده روحانی که فرید او را خورده است خوش کند؟ این چکامیست که اسما، این چکامیست که اسما برای بعثت محمد سرودن و به این کیفیت محمد دستور داد. حالا نکته جالبی است که زمانی که امیر به خانه خودش برمیگشت، اتفاقا از گورستانی عبور میکرد که در اون گورستان فرزندان اسما دختر مرمان داشتند و بدن او رو داشتند دفن میکردند و زمانی که داشتند بدن او رو دفن میکردند، یکی از فرزندانش به دیگران گفت: اینه، این فردیست که قاتل مادر ما هست. بعد یکی از فرزندان اسما جلو رفت و گفت: آیا تو مادر ما رو کشتی؟ بعد این شخص نابینا، همون خنجری که مادرش رو باش کشته بود، گفت: من که چشم ندارم تو رو ببینم، ولی اگر در دستم قرار بگیری تو رو هم با همین خنجری که مادرت رو کشتم تو رو خواهد کشت. بلبته اون کودک، یعنی اون فردی که فرزنده بود از ما بود، از سر را بود. یکی دیگه از افرادی که حضرت محمد چکامه می سرود، یک یهودیه سال خورده ای بود که بالای 100 سال عمر داشت. نام این ابو افک بود، 4 سال خورده بود. تمام تاریخ انسان نوشتن بالای 100 سال داشت و این حضرت محمد شعر می گفت. باز محمد یک روز در مسجد در اینجا اجازه بدید سخنان من را قطع کنم و عرض کنم که دلیل این که شعرهایی که در اون زمان وجود داشتن حضرت محمد شعر بگفتن و اینقدر محمد در شعرهای اونها آزرده میشد، دلیل این بود که در اون زمان رسانه های فنونی که وجود نداشتن، نه تنها در بیابان های عربستان و شبه جزیره عربستان، بلکه حتی در سایر نقاط دنیا هم رسانه گروهی وجود نداشت، به ویژه البته در صحراهای عربستان. بنابراین این چکام سرایان بودند که وظیفه و رسالت رسانه های گروهی را انجام داد و این چکام سرایان همیشه درباره اخبار روچه می سودن و مردم گرد اینها جمع می مدن و اینها اخبار روز رو در اشعار خودشون برای مردم می خوندن. و خب بدیهیست که بنابراین شعرانی که در اون زمان چکامه می سودن می تونستن بزرگترین ضربت رو به محمد وارد کنن و به همین دلیل این کتان سرایان برزد محمد شعر میزن. یکی از اینها این ابو افک بود. ابو افک یعنی سالخورده بود. بله، ابو افک برزد محمد شعر میگفت، یک کلمی سالخورده بود. و باز محمد یک روز در مسجد گفت چه کسیست که من رو و الله رو از دست این از شر این یکی نجات بود؟ و یکی از آدم سلطای محمد به نام حارث ابن سبیت ابن سمید گفت یا رسول الله، من داوطلب هستم. و محمد گفت الله یار تو باد و مطمئن باش که تو بزرگترین کمک رو به الله و پیامبر او خواهید کرد. و این مرد جانی روزی که یکی از روزهایی که ابو افک این مرد سال خورده که بالای سر سال داشت و در کومه مدینه به سر میبرد، روزی که زیر درخت خانه آرمیده بود وارد خانه شد و سر او را از بدن جدا کرد، ابتدا چند دفعه گفتن، بعد سر او را از بدن جدا کرد و او را به مسجد برد، در کیسه انداخت و بعد کیسه را به مسجد برد. و زمانی که وارد مسجد شد محمد گفت بگو چه کردی و چه خبری برای من آوردی؟ و این فرد جانی گفت در اون رو من برای تو ارمغان آوردم. و محمد به این فرد کرامش سمید بود گفت من به تو شاد باش میگویم که تو بهش رو برای خودت خریداری. به راستی باور کنید اگر من بخوام ترورهایی رو که محمد برای شما ترورهایی رو که محمد برای شما کردن باید هفته ها برای شما سخن بده، ولی من دو مورد دیگر از ترورهای اون رو بیان میکنم تا این موضوع بتونه ثابت بشه که محمد میگوید کاروان در بود ولی براستی که تروریست که در افونه واقعی بود. من این سخن رو بسیار آشکار بسیار بودیان و عیان عرض می کنم و ده ها و ست ها مدرک و سند دارم که به شما ارائه بدم. این که می گویند محمد کاروانزن بیش از کنچی که او کاروانزنی می کرد، او دست به کشتر افراد زد، اون افراد رو با ترور و با جنایاتی که براستی مو بر بدن انسان راست می کنند اینها راست می کنند. محمد در 81 جنگ بر ضد تنها یکی دو تا از این جنگ ها بود که خارج از سرزمین عربستان از جانه و اینجای تمام نبردهایی که محمد انجام داد و با غارت و چپاول اموال مردم تمام افرادی رو که دورش جمع شده بودن همه اینها رو به ثروتهای نجوم رسانید، تمام اینها رو با غارت و چپاول انجام داد. نکته این که مطلقا تاریخ نویسان به اون اشاره نکردن خون آشامی محمد، خون آشامی یکی از فروزه های بارد محمد بود. ابن اسحاق نوشته است در جنگ بعد زمانی که سر ابو جهل رو تونستن از بدن جدا کنند و سر ابو جهل رو برای محمد بردن، محمد بازی دن سر ابو جهل وارده اون چنان هیجان روانی شد که برای چند لحظه از خود بیخود شد. صدای او شروع به لرزیدن کرد. ابن اصحاب می نویسد اون چنون لبهای این گشوده شد که افرادی که گرد او جمع آمده بودن تونستن حتی دندانهای عقبی او رو ببینن و او برای چند لحظه از هیجان شادی از بود و من در پیش یقین دارم که رویداد کرد ابن جابر رو بعد شما رسانیدم. کرد ابن جابر خودش یک راستن بود که خود این کرد ابن جابر این در زمانی گله های محمد رو سقط کرد. محمد دستور دادن رو گرفتن، البته کرد حاضر شد، نه تنها گله هایی رو که از محمد سقط کرده بود و بازگردانه حاضر شد که تمام ثروت خودش رو در اختیار محمد بذاره. محمد رو بخشید، کرد ابن جابر اسلام آورد و شد که یکی از آدم کشهای محمد شد. و زمانی گروهی از وادی نشونها آمدن فقیه محمد گفتن ما میخوایم مسلمان بشیم. گفت شما چهارپاش میگم اینا هشت نفر بودن، اینا مسلمان شدن و در مدینه موندن. آب و هوای مدینه به اینها نفتاد، اینها بیمار شدن. فقیه محمد رفتن گفتن ما بیمار شدیم، بیماری تمام پیدا کردن. محمد گفت بیابان بروید، بروید دست شطرمان من از شطرمان من بخواهید که به شما شیر شطر و پوزش بخواست ادرار شطر بده. شیر شطر و ادرار شطر رو بیا شهای شما بخواهد شد. حالا به هر علتی این هشت نفر به سیابان رفتن. حالا اینها کمی بهبودی پیدا کرد و اینها شطرهای محمد رو ربودن و راه سیابان رو پیش گرفتن. شطربان محمد به نام یافر، که این یافر را هم محمد یک در جنگ ها از دیگه کرده بود، در برای این هشت نفر در بکفن نمیشتارم که شما شطرهای پیان بر خدا رو بدید. اونا هرچه اصرار کردن دیدن یافر دست بردار نیست، بنابراین اونا یافر رو کشتن و شطرها رو استفاده کردن. بعد محمد همین کرد ابن جابر، همین فردی رو که راستن بود، این رو بهش فهمیده که این در بیابان این گروه رو تحقیق بکنه و اینها رو دستگیر بکنه. کرد ابن جابر موفق شد و اینها رو نزد محمد بود. محمد دستور داد دستای اینها رو قطع کردن، پاهای اینها رو قطع کردن، چشمهای اینها رو از حدقه در آوردن و بدن اینها رو در آفتاب سوزان بیابان رها کردن. و اینجای کار مهمی این هشت نفر در حال جمع کردن گفتن دستور بدید به ما آب بدن. محمد گفت به اینها آب ندید. محمد گفت به اینها آب ندید. حالا آخون میره بالای منبر و میگوید حسین ابن علی در راز عاشورا گفت ای ابن سعد، ای شمرزت جوشن، به من کمی آب بدید. و اونها بهش آب ندادن. و ببینید آیا رهبر اینها چیست؟ این محمد اصولا حالا من موارد بسیار زیادی میتونم در باره که خون آشامی محبت شوار کنم. وقتی بودن بسیار سخته و بسیار بسیار سخمگرد و این که عرض کنم سخته سخته باید عرض کنم سخته. پس از جنگ بدر گروهی از اسرای بدر رو داشتن مسلمانان با خودشون می بردن به مدینه. هیچ از اینها که الان اسمش یادم نیست، هیچ گناهی هم نکرده، یعنی هیچ گناهی که عرض کنم نکرده بود، این در جنگ بدر بدون اینکه جزو جنگ آوران بوده باشه دفعه شده بود و محمد دستور داد گروهی از این افرادی رو که در جنگ بعد تفکیر شده بودن در آن این بیچاره ها اصلا در جنگ هم شرکت نداشتن، یعنی در اقدامات رزم آوری اینها دخالتی نداشتن و محمد دستور داد تو که این فرد رو بکشن. اون به محمد گناهی نکردن که تو میگه من رو بکشن و من یک طفل مؤنث خودسال دارم، تو بگذار پیش از این که من رو بکشن من وصیت بکنم و برای همسرم و این طفل خودسالم یک تکلیف تعیین بکنم. محمد گفت وصیتت رو در جهنم بکن، اگر آتش دوزخ به تو اجازه داد تو وصیت بکنی وصیتت رو بکن. این فرد فردی بوده است بسیار سخته، به راستی سنگه، بسیار زیده خود. یکی دیگه از ترورهایی که محمد دستور داد آدم کشاش بسه که پشید بشن ترور فردی بود به نام کعب الاشرف. کعب الاشرف هم یهودی بود ولی این یهودی هم در چکام فراهی بسیار شهرت داشت، هم شخص بسیار دانشمندی بود و هم بسیار ثروتمند. محمد باز یک روز در مسجد گفت چه فردی است که من رو از دست دشمن الله نجات بده؟ و یک فردی از آدمهایی که دور او گرد آمده بودند، من خطبه در حال این فرد مدرکی ندارم که این هم در پیش آدم خوش و یا صالح و یا ناسبت بوده، ولی نامش محمد ابن مسلمه. این گفت من دامترم پیشم شده بکنشم، ولی در این باره باید باید با تو حرف بزنم. محمد رو بسیار بود. یک روز محمد ابن مسلمه نزد محمد رفت و گفت که تو میدانی که این فردی که تو میخوای من رو بکشم این فردی بسیار توانمند، هم پول داره هم شهرت داره و هر این که خانهی که بود در روز به سر میبره این خانه شکل یک دش رو داره و بنابراین اگر تو بخواهی من این فرد رو بکشم تو باید موافقت کنید که من چندین نفر دستیار برای خودم انتخاب بکنم و باید به من اجازه بدی که من دروغ و فریب و نیرنگ به کار ببرم. حالا با دوباره در حاشیه باید بعد شما برسونم که چندین مورد اتفاق افتاده است که محمد گفته است که کار برده دروغ و فریب و نیرنگ هیچ مانعی ندارد و شما میتونید هر سخنی که میل دارید به طرف برای پیش برد کارتون بدید. به همین دلیل است که در اسلام یک گفتهی وجود دارد که میگوید از آیات مبصر المبادی، از آیات مبصر المبادی، یعنی چه؟ یعنی این که هدف همیشه وسیله رو توجیه میکنه. البته اینو باید بعد شما برسونم که حتی در مارکسیسم و در کمونیسم میخوانیم که مارکس گفت کاربرد وسیله نامشروع برای رسیدن به هدف مشروع مجاز نیست، ولی در اسلام کاربرد هر وسیله هر چقدر هم که نامشروع باشه برای رسیدن به هدف مجاز است و به همین دلیل است که این توریه هر قایاب مبذرون مبادی در اسلام وجود داره. به هر روی محمد موافقت کرد، با محمد ابن مسلم موافقت کرد و گفت که تو هر وسیله‌ای که میل داری برای کشتن کعب ابن اشرف میتونی به کار ببری. منتها چون این فرد محمد ابن مسلم متعلق به طایفه بنی معاذ و به طایفه اوس بود، محمد گفت با سعد ابن معاذ رئیس طایفه خودت هم در این باره مشورت کن. محمد ابن مسلم نست سعد ابن معاذ رفت. سعد ابن معاذ گفت من موافقت میکنم که کشتن کعب ابن اشرف کار آسانی نیست و تو باید هم دستانی برای خودت انتخاب و سعد ابن معاذ که خودش یکی از پیروان محمد بود در ابتدای بهبود بود به او پیشنهاد کرد، گفت به عقیده من اگر تو بتوانی نابرادری کعب ابن اشرف رو که من با او آشنایی دارم به عنوان یکی از هم دستان خودت انتخاب کنی، این بار رو به آسانی میتونه انجام بود. محمد ابن مسلمه به سعد ابن معاذ گفت اصلا این کار رو نخود برای من انجام بده. سعد ابن معاذ با برادر کعب ابن اشرف، برادر جدایی او، با نابرادری او، با برادری که هر دو از یک مادر شیر میخوردن با او در میون گذاشت و او گفت اتفاقا من برادرم دلخوشی ندارم چون برادر من آدمی ثروتمندی است که مطلقا به من کمک نمیکنه، من حاضرم این کار را انجام بدم. رویداد رو بسیار کوتاه میکنم. محمد ابن مسلمه 5 نفر رو برای این کار انتخاب کرد. یکی از اینها نابرادری کعب. پیش از این که این 6 نفر دست به کشتن کعب ابن اشرف بزنن، برادر رضای کعب شمینت کعب رفت و شروع کرد از محمد انتخاب کردن که این شطربان از زمانی که به مدینه آمده روزگار رو بر مردم مدینه تنگ کرده، ارزاق و خاربار به آسانی گیر نمیاد، مردم همه با هم بد شدن، مردم طوایف و قبایل مختلف امنیت خودشون رو از دست دادن و ما باید ترتیبی بدهیم که این مرز رو از بین ببریم. و کعب ابن اشرف که البته هدف و ایدئال او بود که محمد رو از بین ببره با او موافقت کرد و برادر کعب به او گفت که شرط این کار این است که تو وامی در اختیار ما قرار و کعب ابن اشرف موافقت کرد. منتها گفت در برابر این وام، چون من اون 5 نفر دیگر رو نمیشناختم، در برابر این وام شما باید ودیعه‌ای به من بسپارید. برادر کعب گفت من و اون 5 نفر دیگر که به زودی به ملاقات تو خواهیم آمد که پول رو از تو پیشون کنید، ما همه سلاح‌های خودمون رو برای تو ودیعه خواهیم سپرد. چه ودیعه‌ای بالاتر و مهمتر و ارزشمندتر از سلاح خواهیم سپرد؟ و کعب موافقت کرد. پوزش بخوام، کعب ابتدا موافقت نکرد. کعب ابتدا گفت من برتری میدم که این 5 نفر یکی 2 نفر از کودکان خودشون رو حلق من ودیعه بگذارند. و برادر کعب به او اعتراض کرد، گفت آیا فکر میکنی که این برای اونها اهانت هست و ارزگندو؟ تو چگونه به برادر خودت اعتماد نداری که حتی از دوستان من که مورد اعتماد من هستن تو انتظار داری که فرزندانشون تو خلق تو گرو بگذارن؟ اجازه بده ما سلاحهای خودمون رو گرو بگذاریم. و کعب موافقت کرد. کعب و برادرش قرار گذاشتن که شبیه یکدیگر رو ملاقات کنند و برادر کعب به کعب گفت و چون این دیدار باید محرمانه و سری و دور از دید دیگران انجام بگیرد، ما شبیه بعد از این شب به خانه تو خواهیم آمد و به اتفاق از خانه تو بیرون آمد و در محلی ما سلاحامون رو برگ تو خواهیم گذاشت و تو پوزا در سال ما بگذار کم موافقت کرد. شبی که قرار دیدار اونها در پیش گذاشته شده بود که برادر کف و دستیارانش به خانه کف داشتن که در بومه مدینه قرار داشت، برادر کف از خارج از خانه او را با صدای بلند نامید. در اینجا باید عرض کنم که کعب ابن اشرف تنها 40 روز بود که با یه دختر جوانی ازدواج کرده بود و هنگامی که کعب ابن اشرف صدای برادر خودش را شنید به همسر جوانش گفت افرادی که قرار است ما با اونها دیدار داشته باشم اینها آمدن و من باید برای دیدار اونها بروم. همسر او پته قبای او رو گرفت و گفت من نخواهم گذاشت تو از خانه خارج بشی، تو در برابر یک آدم جانی که خودش رو پیامبر معرفی میکنه تو به نبرد برخاستی، تو دشمن داری، برای کسی که دشمن داره اونم دشمن بسیار بزرگی مانند محمد درجه ها شایسته نیست که در این ساعت شب از خانه خواهی شد. شب به او گفت که فردی که دیگران را به مبارزه می طلبه این اگر هم به مبارزه طلبی شد نباید میدان را خالی بکنه، شرف یک مبارز هیچ کافه او اجازه نمیده که میدان رو خواهد و حتی گفت فراموش نکن ندایی که تو شنیدی این صدای برادر من بود، این فردید که با من از یک مادر شیر خود و بنابرای دلائلی که تو گفتم من باید برمم. کف از خانه خارج شد، کف و این 6 نفر با هم مدتی راه رفتند تا به محلی رسیدند که در اونها در اونجا برکه آبی وجود داشت و چند نفر خورما اینا در اونجا نشستند که با هم گفتگو بکنند. برادر کعب در کنار نشست و بازوی خودش رو به عنوان یک نشانه دوستی و برادری روی شانه های کعب و همه گونه که با کعب سخن می گفت با موهای کعب بازی می کرد و موهای او رو نوازش می داد. انگام که موهای کعب رو لمس کرد دید که گوی حتی بسیار بنشینه هست موهای سر کعب برگیر. برادر کعب کعب گفت جهد بدنشید و بسیار جالبی که مصرف کردی، این عطر رو تو از کجا خریدی، از کجا بودی؟ کعب رو گفت این عطر رو همسرم به من زده است و من نمیدانم که این عطر رو از کجا خریدم. گفت عطر تو بسیار بدنشید، من تا کنون چنین عطر مؤثری رو استشهام نکردم و همون گونه که با موهای برادرش بازی کرد چگونه ناگهانی که دفعه موهای او رو چنگ زد او رو به روی زمین کشید و گفت بکشید این دشمن پیامبر الله و خدا الله. این 5 نفر به کف حمله کردند، کف فریادی از دل برکشید و پس از اون فریاد دیگه صدای او شنیده نشد. مسلم ابن محمد که رهبر این گروه تروریستی بود سر کف را از خطر جدا کرد، سر کف را در سیستم انداختند و روانه مدینه و مسجد محمد شدند. به گونه که مسلم ابن محمد جزئیاتش را شخصا شهر داده از تاریخ استفاده میشه. میگویم زمانی که البته اینه باید عرض کنم که یکی از این افراد در زمانی که اینها به سبت در شب شمشید دادن، یکی از اینها شمشیدشون البته این بیدی که از دوستانشون بود با اون رو زخمی کرد که اون هم گرفتار خونریزی شده بود، نمیتونست راه بره و این پنج نفر شش نفر مجبور شدن که او رو هم با خود پرد کنند. به هر روز این شش نفر با اون یار زخمی شده اینها به مسجد رسیدند. محمد ابن مسلمین میگوید در اون زمان محمد داشت در کنار در مسجد راه میرفت و منتظر ما بود. به وقت احتمال دید گفت به من بگید که آیا باید به شما شامداش میگم یا نه. محمد ابن مسلمین میگوید مجده تو در این کیسر و کیسر میندازه جلوی محمد. محمد یکی یکی اونها رو میبوسید و البته یک کاری هم با اون فرد زخمی میکنه که هر وقت چیزی در یکی از این نبردهایی که محمد شهست داد زخمی میشد، محمد همین کار رو با اون انجام میداد و این البته ناشی از فرهنگ خانوادگی و محلی و بازی میشید که بودن با این است که به مرسه این تکتی زخم کسی را میدید بلا فاصل آب دهان روی زخمانی میاد دارد و البته میخواست بانمود کنه که آب دهان رو برکت داره و رو شفا. به هر روی کعبه نشرف رو هم به همین کفیت از بین برداشت. ترون دیگری که به وسیله محمد انجام شد و من از شما عزیزان اجازه میخوام که پیش از این که این رویداد آخرین رو برای شما عرض کنم در حاشیه نکته رو به شما عرض کنم و در عرض این نکته بسیار بسیار صادق و راستگو هستم. حتما باور کنید من در تمام درازنای سالهایی که کتاب بودم و کتاب نوشتم پژوهش در دو مورد برای من به راستی روان آزار میدن. یکی زمانی که من در تاریخ پژوهش میکردم و میخواندم که تازی ها به سر مردم بیگناه ایران چه آوردن، چه صدم هایی کرد، چگونه وحشیان اونها رو کشتن، چگونه به خاطر تصاحب مال و زن اونها رو شکست دادن، چگونه اینها به خانه های مردم میرسن و اونها رو چگونه شکنجه میدادن که اونها پولهایی رو که رفعان فرمان کرده بودن به اونها اعتراض کنن، چگونه اینها برای این که زنان زیبای ایرانی رو در اختیار بگیرن شوهران و مردان اونها رو بکشتن. این حرفی که البته یک روزی در این برنامه هست کردم، این حرفی که سالمان سالبور در کتاب و مورد دوم زمانی که این اعراب اینهایی که اطراف محمد بودن اینا دشمنان خودشون رو میخواستن از بین برن. باور کنید اگر شما جزئیات اعمالی رو که برای کشتن اسماء دختر مروان کعبه اشرف و این نکته که الان بخوام برای شما عرض کنم، شما باور کنید که تاب و طاقت و شکیبایی خواندن این جنایات رو ندارید. محمد بن زید بن حارث فرزند خونده خودش دستور میده که به طایفه بنی فزاره در وادی القرا حمله کنند. زید بن حارث به این طایفه حمله میکنه، منتها این طایفه میزنند و بیشتر افرادی رو که زید بن حارث با خودش برده بوده اینها رو قتل عام میکنند، به گونه ای که زنده مندگان این رویداد بدن زخمی شده خود زید رو از بین کشته‌ها پیدا میکنن، به مدینه میبرن. و زید زمانی که تا حدود حسیان پیدا میکنه سوگند میخوره، میگه من دیگه با هیچ زنی در اون دست تماس نخواهم گرفت مگر اینکه انتقامم رو از طایفه بنی فضاله بگیرم. و زمانی که زید بن حارثه میخواستن برای بار دوم به طایفه بنی فضاله حمله بکنه، یک بانوی بسیار سالخورده‌ای بودن بین زنهای طایفه بنی فضاله به نام فاطمه، که این فاطمه هم گاهی اوقات بر ضد محمد شعر میگفته و محمد میگوید که این فاطمه رو اگر دستگیر کردید اون رو زنده شو بر من بیارید. من داستان رو بسیار خلاصه عرض میکنم. در حمله دوم زید موفق میشه که بسیاری از افراد طایفه بنی فضاله رو نابود بکنه، اونها رو بکشه، گروهی رو دستگیر میکنه از جمله این فاطمه. ولی این فاطمه چون مقاومت میکرده زخم خورده و اینها فکر میکنن اگر بخوان این فاطمه زخمی رو برای محمد ببرن، این تا به مدینه برسه در راه مدینه جا میده. عزیزانم من رو ببخشید که مجبورم اون چرا که به سر این زن سام خود رو بودم تعریف کنم، ولی بدونه این که تمام کتاب های تاریخی نوشتن این زن سال خورده رو یک پاش رو با یک تناب، یک پاش رو با تناب دیگر می‌بندن و در هر یکی از این دو تناب رو به دو شتر می‌بندن و این شتر رو در جهات مختلف حرکت می‌دن و بدن این زن سال خورده رو از وسط به دو نیم می‌کنن. این فرهنگ عربه. این رحم و شفقت اسلامی اللهی محمد و دیدمان مذهبی اسلام رو به عربستان سعودی فرستاده است که الله در کتاب قرآن گفته است زمانی که میخواید کسی رو بکشید این رو زد کش بکنید تجو تختیلا. و این کاری که 1400 ساله داره میشه، امروز هم میبینید این تروریست های که در بساط خود آدم بکشن با یک گلوله قربانیان خودشون از بین نمیبرن، بینه های اون رو بادو از گوش میگیرن، سر اون رو به طرف بالا میگیرن و سر رو از بدن جدا میکنن، کاری که 3 روز پیش با سفیده مثل در بستان انجام دادن. حالا شما فکر کنید داستان به اینجا تمام میشه؟ نه عزیزان من. بعد این فاطمه دختری داشته که تمام این تاریخ نویسان نوشتن این دختر به اندازه زیبا و به اندازه فرهیخته و عالم و دانشمند بودن که در تمام سرزمین عربستان مشهور بوده و احترام داشته. یک فردی به نام سلیمه که دختر فاطمه رو دستگیر کرده بودن موفق میشه دختر فاطمه رو دستگیر کنه و مطابق فرهنگ آدم کشان محمد هر زمانی که در این قذوه ها و یا نبرد ها زن و یا دختری رو کسی دستگیر کرده، این زن و یا دختر متعلق به خودش بوده است. بنابراین این دختر میبایستی متعلق به سلامه باشه، ولی محمد زمانی که این دختر رو میبینه به سلامه میگه که این دختر رو در اختیار من بگذار و سلامه میگوید یا رسول الله من زن ندارم و به این دختر علاقه مندم. و میگوید که من هنوز اصلا این عین مطلبی است که تاریخ نویسان نوشتن. میگوید من حتی هنوز لباسهای این دختر رو از بدنش در نیاوردم و اجازه نمیدم این دختر رو داشته باشم. محمد اصرار میکنه و سلامه اون دختر رو در اختیار محمد میذاره و گفت به گونه که نویسندگان و مبرخین نوشتند مدت یک دو هفته محمد این دختر رو ازش بهره برداری میکنه، بعد این دختر رو به دایی خودش میده که نام دایی او هم حزم بوده، چون جایی که یادم هست البته این بخشی از نام او هست و البته یه آدم گویا معروفی از این ازدواج رو وجود میاد که باعث خانه بشتن. حالا توجه بفرمایید که این سلامه مطلقا بین اون سی نفری که محمد با اینها رابطه جنسی داشتن مطلقا جز به اون سی نفر نبوده. در یک جز کتاب های تاریخی زمانی که از زنهایی که محمد با اونها رابطه جنسی داشته شما مطلقا ذکری از سلیمه از این دختر فاطمه نخواهید. اسلام به این گونه پا گرفت زمانی که علی ابن ابی طالب با محمد وارد مدینه شد. این اون قبلی براتون گفتم این برای یهودی‌ها آبکشی میکرد، در برابر هر سطل آبی که آبکشی میکرد یک خرما میگرفت. اون وقت شما بخوانید کتاب تجارب السلف رو که کتاب تجارب السلف راجع به ثروت‌های محمد و پیروان محمد و اطرافیان محمد است. ببینید اینها از غارت و چپاوله. البته ابتدا از خودشون شروع کردن، دوایف و دوایل خودشون. ببینید اینها چه ثروتی به هم زدن. اون وقت ملتی که آدم کشانی که از افراد توایف و قبایل خودشون این گونه اخاذی و پوستفانی و درباره اینها این گونه مرتکب جنایت زن ربایی و آدم کشی شدن، ببینید که با سایر ملت ها چه کردن و از اینها توقع نداشته باشید که با سایر ملت ها اینها انسانی رفتار کردن. با سپاس بیکران از شنیدن عرایز بنده به کار گذید میکروفون رو رها میکنم جناب فارسی بسیار گرامی و با سپاس بیکرد.